أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در آیه مبارکه 12 سوره ملک این جمله آمده: ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. اینکه شخص توبه بکنه آیا توبهش قبول میشه یا نه معلوم نیست. توبه 50% کاره، 50% دیگه اینه که خدای متعال توبه رو قبول کن. ولی از این آیه مبارکه به دست میاد که کسانی که خشیت در پنهان دارن، یعنی واقعا ایمان در وجودشون به گونه ایست که نه تنها در ملا و در شهادت برای خدا حساب باز میکنن، در پنهان هم در قلبشون عظمت خدای متعال همراه با حراس از کوتاهی های خودشون در پیشگاه او، که اسم این میشه خشیت. خشیت خوفی است که انسان از شخصیتی داره به خاطر عظمت جایگاه او. اینها یقیناً خدا میآموزدشون. از این آیه معلوم میشه که اینها و چه بسا بدون توبه هم بیامازه، چون یک چیزهایی هست که گناهایی هست که آدم میکنه و حتی بدون توبه میآموزیده میشه. یقیناً با توبهش که حتمیه، شاید بشه از اطلاق این آیه استفاده کرد که توبه هم نمیخواد. هر این حالت خشیت که در یه آیه دیگه ملاحظه فرمودید که انما یخشى الله من عباده العلماء، این خشیت هم برای کسانی هست که معرفت الله براشون حاصل شده، واقعا عالمند. و یکی از فواید فلسفه هم همینه، به نحو مقتضی و نه علت تام. اقتضای فلسفه این هست. خب در این فصلی که بحث ما بود، بحث درباره عنوان فصل این بود که چطور وجود معقول ثانی است، چگونه میتونیم وجود معقول ثانی باشه. ولی در این فصل 7 مسئله آمده. مسئله اول این بود که معقول ثانی دو اصطلاح داره، اصطلاح منطقی و اصطلاح فلسفی. مسئله دوم همین بود که چجور میشه وجود معقول ثانی باشه ولی در این حال اصیل هم باشه. از یه طرف ما حکم بکنیم که وجود اصیل در خارج هست، از یه طرف بگیم معقول ثانیه یعنی در خارج نیست. چون معقول ثانی یعنی چیزی که ما به ازای خارجی نداره. مسئله سوم این بود که بحث از وجود معقولات ثانیه منطقی و اینکه وجودشون آیا تو ذهن یا تو خارجه و اینکه اینها صلاحیت دارن برای ایصال به مجهول یا نافعن در ایصال به مجهول، اینا مباحث فلسفیه. بعد از اینکه این بحث ها شد در فلسفه، اون وقت جا باز میشه برای اینکه منطقی بیاد و لوازم و اعراض ذاتی این معقولات ثانیه که وجودشون بحث شده و خصوصیاتی ازشون مثل صلاحیت ایصال شرط موضوع منطق واقع شدنه احراز شده، اون وقت میاد موضوع منطق. و مسئله چهارم این بود که صفات دو گونه هم. یه صفاتی داریم که اینها موجودند هم در ذهن و هم در عین، و یک صفاتی داریم که فقط در ذهن موجودن. دسته دوم همون معقولات ثانیه منطقی هست. اما دسته اول یعنی اونایی که هم در عین موجودن هم در ذهن، خودشون دو دسته هستن. یه دسته اونهایی که ما به ازا دارند که بهش میگن وجود انضمامی یا حقیقی، و یه دسته اونهایی که ما به ازا ندارن ولی منشأ انتزاع دارن که به اونا میگن وجودهای انتزاعی. این نکته خیلی مهمه در فهم مطالب این فصل. این نکته در حقیقت چهارم، مسئله چهارم، که خود صفات عینی، عبارت آخوند این بود که بله من از صفات ما لها وجود فی العین و ذهن جمیعا. یعنی یه صفاتی داریم که علاوه بر این که تو ذهن، تو عین هست، عینیه. خود این صفات عینی رو فرمودن سوا ان کان وجودهن زمامیا کالبیاض و هو ما یکون لها صورت فی العیان او انتزاعیا کالعمی. اینایی که وجود عینی دارن دو دستن، یه دسته انضمامی هن، یه دسته انتزاعی هن. مسئله پنجم همین بود که غذایایی که از معقولات ثانیه فلسفی تشکیل میشه دو قسم، ذهنی و حقیقی، ولی غذایایی که از معقولات ثانیه منطقی تشکیل میشه فقط ذهنیه. و مسئله ششم این بود که یه عده قائل بودن به این که میشه صفت معدوم باشه ولی اتصاف موصوف به او نفس الامری باشه، یعنی موصوف در خارج باشه، اتصافش هم به صفت در خارج باشه ولی صفت خودش امر عدمی باشه، معدوم باشه. عده این رو قائل بودن. آخوند این حرف رو نقل کردن و تبیین اونها رو هم بیان فرمودن و بعدم رد کردن که گفتن نخه نمیشه. نمیشود اتصاف که نسبت است در خارج باشه، طرف نسبت یکیش در خارج باشه که موصوفه، یک طرف دیگهش که صفته در خارج نباشه، نمیشه. اگه اتصاف نسبته و در خارج فرزینه هست که شما میگید اتصاف خارجیه، پس باید موصوف که در خارج هست صفتش هم تو خارج باشه، چون نمیشه وجود رابط وجود داشته باشه اما طرفینش در ظرف وجودش وجود نداشته باشه. و بالاخره حالا مسئله هفتم تحت این عنوان تنبیهون آمده. مسئله هفتم که البته در ارتباط با اون مسائل اینا همه یه پیوندی با هم دارن، برای اینکه وقتی اونجا گفتن در مسئله چهارم صفات تقسیم می شوند به صفات عینی و صفات ذهنی، خب اون صفات ذهنی میشه معقولات ثانیه منطقی، اما صفات عینی گفتن دو قسمه، یه قسمش انتزاعیاته، انتزاعیات همون معقولات ثانیه فلسفی هستن. امر هفتم این است که در حقیقت اشکالی است و جوابی. اشکال این است که عرف الفلسفه، عرف الحکمه، فلسفه یا حکمت رو اینطوری تعریف کردن، تعریف کردن به انها علمون، گفتن علم به حقایق یا به احوال موجودات خارجی، یا علم به احوال موجودات خارجی علا ما هی علی. ما هستی ها رو، موجودات رو اونطور که هستن بشناسیم، این فلسفه، این حکمت. خب اگه فلسفه تعریفش اینه که هست و هیچ کس هم در این تعریف قدشه نکرده که نه آقا فلسفه از احوال موجودات بحث نمی کنه. خب عرف الفلسفه به انها علمون به احوال الموجودات الخارجی علا ماهی علیها و معذالک نرا انهم یبحثون فیها، در فلسفه بحث میکنن، عن المعقولات ثانیه. این ارتباط این اشکاله به بحث. چون در این فصل صحبت از معقولات ثانیه بود، این اشکال جا داره که اینجا طرح بشه. فلسفه رو میگن علم به حقایق و احوال موجودات خارجی، اما معقولات ثانیه که وجود خارجی ندارن، بحث میکنن از معقولات ثانیه. معن المعقول الثانی هو ما لیس له وجود فی الخارج. اگه وجود خارجی داشته باشه که بهش نمیگن معقول ثانی. معقول ثانی یعنی اونی که ما به ازای خارجی ندارد. خب این تناقض نیست؟ از یه طرف میگید فلسفه علم بحث میکنه از موجودات خارجی، از یه طرف میاد بحث میکنه از معقولات ثانیه، خودتونم میگید معقولات ثانیه یعنی چیزایی که وجود خارجی ندارد. تنها اینا نه، و کذا یبحثون عن المقولات نسبیه. مقولات نسبی رو ازش بحث میکنن، با اینکه مقولات نسبی تو خارج نیست. یکیش اضافه است. اضافه نمیتونه تو خارج باشه، برای اینکه اگه بخواد اضافه در خارج باشد لازمش تسلسله. برای اینکه اگه اضافه‌ای در خارج باشه، خود این اضافه با اون موصوفش یه اضافه عارضشون میشه، و اون اینکه این صفت اون موصوفه. خود اون صفت بودن و موصوف بودن باز در خارج موجوده، پس با موصوفش همین ارتباط رو خواهد داشت. شبیه این اشکال رو فخر رازی در انفعال هم کرده، گفته اگه انفعال بخواد در خارج باشه، موصوفش باید از اون انفعال پیدا کنه. خود اون انفعاله در خارج هست، اون انفعال دوم، بعد موصوفش باید از اون انفعال پیدا کنه، پس یه انفعال ثالثی پیش میاد و همینطور باید تسلسل. به همین دلیل، دلیلی که اصل حرف درسته، کبرای کلی درسته، که کل ما لزم من وجودهی تکررهو فهو اعتباری فهو لیس بموجود فی الخارج. هر چیزی که از موجود وجودش تسلسل لازم میاد، بخواد باشه باید یه تسلسلی پیش بیاد، این وجود خارجی نداره. گفتن آقا تمام معقولات نسبی مبتلا به این بلا هستن که اگه بخوان در خارج موجود بشن لازمش تسلسله، پس اینا در خارج موجود نیستن. و کذا یبحثون عن المعقولات النسبیه ما انها لا وجود لها فی الخارج اذ لو کانت موجودتن فی لزم من وجودها تکررها و کل ما لازم من وجودهی تکرره مها. این اشکال آخوند می‌فرمایند که شما از فضل الهی جواب این اشکال رو دیگه میتونید بدید. چرا؟ برای اینکه این چیزایی که ما تو این فصل گفتیم زمینه پاسخ به این اشکال رو برای شما فراهم کرده. بعد خودشون میفرمایند که جواب الوجودو مشک کن به تشکیکن طولی کما انه مشککن تشکیکن ارضیا. یعنی آقا یه تشکیک ارضی داریم، تشکیک میدونیم یعنی وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. تعریف های دیگه اگه درست باشه تعریف به لازمه، تعریف متنی، تعریف مطابقی، تعریف به تعبیری حدی برای تشکیک اینه: وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. منتها کثرت دو جوره، یک کثرتی است که با هم رابطه علی و معلولی ندارند، مثل همه اون ماژیک هایی که از این کارخونه ساخته شدن، بلکه همه موجودات این عالم ماده، همه موجودات عالم ماده کثیرند در عین اینکه وحدت هم دارن، یعنی همشون وجودن، وجودن به دلیل اینکه وقتی میفهمیم مفهوم وجود به دست میاد. این تشکیک ما داریم میگیم همون تشکیکی است که علامه طباطبایی در بدایع و نهایه فرمودن، مرحوم حاجی در شرح منظومه فرمودن که تشکیک فهلویونه، وحدتی که از توش در میاد وحدت شخصی نیست، وحدت سنخیه، یعنی همشون از سنخ وجود، همه هستیان. این ماژیک هم هستیه، اون یکی دومی هم که از کارخونه در اومده اونم هستیه، سومی، صدومی، هزارومی همش هستیه، ولی در عین اینکه این شخص اون نیست، این یکیه، اون یکی دیگه است. پس کثرت هست، وحدت هم هست. کثرت اشخاص با وحدت حقیقت، حقیقتشون همه وجوده اما شخصشون یکی نیست، این شخص اون نیست. این میشه تشکیل، تشکیک فهلویون، که خود آخوند به این تشکیک قائله، ولی به بیش از این قائله. خود آخوند در جاهای متعدد به همین وحدت مفهوم تمسک کرده و اثبات کرده این تشکیک رو، که ما هم با آخوند تا اینجاش همراهیم، تا اینجا همراهیم که بله این تشکیک هیچ جای شبهه نداره، که همه وجودات در وجود بودن مشابهن، مسانخن، همه هستیان، ولی اون که کثیرن. خب این اگه تشکیک معناش این شد، وقت میگن یه تشکیک ارضی داریم. تشکیک ارضی گفتیم مثل همین ماژیک ها که بینشون رابطه علیت و معلولیت نیست. این به درد پاسخ اشکال نمیخوره، این تشکیک ارضی. ولی یه تشکیک طولی داریم. تشکیک طولی عبارت هست از این که بین این کثرات رابطه علیت و معلولیته. اگه بینشون رابطه علیت و معلولیته، وقتی یه قانونی داریم در باب علت و معلول که علت اقواس از معلول، خیلی هم روشنه که باید اقوا باشه. برای اینکه اگر دو چیز دارید، یکی علت یکی معلول، از سه حال خارج نیست از نظر فرض عقلی، یا مساویان یا معلول اقوای از علت، یا به عکس علت اقوای از معلوله، و دیگه فرض سوم چهارمی نداره. خب عقل میاد میگه این که شکی نیست که معلول عین افتقار به علته و هیچ کم نمیتونه در شبهه کنه. حرف بسیار درستیه. گفتیم ابن سینا هم میگه، آخوندم میگه معلول عین فقر به علته، عین حاجت به علته، عین نیازه. اینم شکی. اگه اینه، اگه بخوان معلول و علت مساوی باشن، تناقض در علیت و معلولیته. چون اگر بخواد این دوتا وجود مساوی باشه، معناش اینه که یا نه این به اون نیاز داره نه اون به این، میشن مساوی، یا هم به این به اون نیاز داره هم اون به این، که میشه دور محال. هر کدوم از اینا باشه منافات داره با اون چی که ما در علت و معلول گفتیم، که باید علت چی باشه؟ اقوا باشه از معلول. یعنی نیاز یه طرفیه، فقط معلول که نیاز به علت داره و علت نیاز به معلول نداره، پس مساوی نمیتونن باشن. پس علت و معلول مساوی نتونستن باشن. خب اگه این فرض که فرض اوله نشد، فرض دوم که رسواتر از فرض اوله، برای اینکه در فرض دوم میخواید بگید معلولی که نیازمند به علت است. کدوم علت؟ اون علتی که هیچ نیازی به معلول نداره. اقواس این معلول از علت. خب اگه مساوی نمیشه که اقوا به طریق اولا نمیشه، پس این دوتا فرض باطل میشه، میمونه فرض سوم که علت اقوای از من. خب اگه علت اقواس، اون وقت با توجه به این که تسلسل در علل محاله، پس باید سلسله موجودات برسن به یه موجودی که او دیگه معلول نیست، و برای اینکه معلول نباشه باید محدود نباشه، چون هر محدودی ممکنه، پس باید وجود نامحدود باشه. الوجود مشکک کن به تشکیک انطولی کما انها مشکک کن تشکیک وقایتو مراتبهی وجودون لا قصور ولا نقص فیه اصلا. خب یا نهایت داره، عالی ترین مرتبه داره، اون عالی ترین مرتبه وجود واجب تعالی است و هو الواجب تعالی. و بعده موجود عین الفقر بهی تعالی فهو ضعیف، او دیگه وجود قوی نیست مثل خدا. و کلما بعد الوجود عن منبع الوجود سارا از اف و انقص. این یعنی تشکیک طولی. تشکیک طولی یعنی هستی یه مبدعی داره که او هیچ نقصی درش نیست، ولی معلولی داره که ناقصه، چون خود معلولیت نقص. خود معلولیت یعنی فقر، یعنی نیاز، یعنی احتیاج، خود همین نقصه. و هرچه از اون منبع دور بشه، یعنی معلول معلول انقص از معلوله، معلول و معلول المعلول انقص از معلول المعلوله، و همینطور تا میرسه به اونجایی که سارا از اف و انقص حتی ینتهی فل جواهر الى موجودن فعلیته انه قوت الاشیاء و هی الایولا. از الله تعالی شروع میشه این تشکیک طولی، و به هیولا، البته در جوهرها به هیولا ختم میشه. دیگه ما موجودی ضعیفتر از هیولا نداریم، برای اینکه اون یه موجودی است که قوت الاشیاء است و هی الهیولا. به خاطر خبر میگن ترجیح جانب خبر اولا است. خب فعلیت او انه قوت الاشیاء و اون هیولا است، التی وحدت و شخصیه. میگن هیولا واحد شخصی است. چرا؟ برای اینکه هیولا صرف القوه است و صرف الشی لا یتفنا ولا یتکر. اما و همین وحدت شخصی، ولکن وحدتون وحدت های شخصیه، نه لیکن نمیخواد، وحدتون ضعیفتون تجامع ال اتصالا والانفصال. وقتی یه سنگ عقل اون رو ملاحظه میکنه، برهان قوه و فعل میگه آقا این مرکب است از یه هیولا و یه صورت. یه جزء خارجی داره به نام هیولا، یه جزء خارجی داره به نام صورت. خب اون هیولا واحد شخصیه و با اتصال الان جمع شده، اما به مجرد اینکه این سنگ رو شما شکستید، اون واحد شخصی در این که واحد شخصیه با انفصال جمع شده، با کسرت جمع شده. برای اینکه این کسرت، کسرت ذاتی هیولا نیست، کسرت کسرت صورت، کسرت جسم، اسنادش به هیولا از باب سرایت حکم از صورت به ماده. اگه اینا یه خورده به ذهنتون گران میاد، طوری نیست. فعلا ما در مقام چی هستیم؟ تقریریم. تجامع الاتصال و الانفصال و به تالی، به تالی یعنی در نتیجه، تجامع الوحدت و الکسره. چون اگه اتصال باشه، اتصال مسابقه با وحدته، اگه انفصال باشه کسرته، ولی اون وحدت شخصی با این کسرت جمعه. این یک وجودی است که اینقدر ضعیفه که در حقیقت عرض اندامی نمیتونه بکنه، نه در مقابل کسرت، نه در مقابل وحدت. هم با وحدت جمع میشه، میشه عین وحدت، هم میتونه با کسرت جمع بشه. این در مورد وجودهای جوهری. و ینتهی فی الاعراض الى عرض لیس الا طلب الکمال من کم من او کیفن او وزن او این. در اعراضم به یه اعراضی میرسیم که قهرن چون اعراضه بعد از جوهر باید بیاد و اون اسمش حرکته. حرکت کمالون اول، اما کمالون اول لما بالقوه من حیث و انهو بالغوه، یعنی کماله، ولی از این حیث که با داشتن این کمال هنوز در حال قوه است موجود، یعنی این کمالی است که در عین کمال بودن آمیخته است با فتور قوه، با ضعف و قصور قوه، و اون اسمش حرکته. حرکت طلب کمال، کمالی رو طلب میکنه که اون طلب تا کمال کی کمه یا کیفه. برای اینکه حرکت اگه در کم باشه دنبال یه کم میه، اگه در کیف باشه، اگه در وزن باشه یا در این باشه، بالاخره او جوهره. حالا اینجاش با حرکت جوهری هم سازگاره، ولو اینکه این عبارات آخون ظاهرن اقتباس از کلمات شیخ اشراقه. البته من پیدا نکردم تو کلمات شیخ اشراق، چون فرصت نشد که بگردم، مطمئنم پیدا میشه، چون این کلمات کلماتی نیست که از ابداعات خود آخون باشه، انشاء آخون باشه. این با همون ادبیات شیخ اشراق و مبانی شیخ اشراق سازگاره، چون شیخ اشراقه که میگه حرکت یکی از اعراضه، ولا خود آخون نمیگه. یا همون مسئله این که هیولا وحدت شخصی داره، این با مبنای مشائین تنظیم شده، نه با مبنای خود آخون، که حالا اینا رو بعد متعرض میشه. خب در اعراضم به این عرض ختم میشه. خب حالا این جواب اشکال شد. اشکال این بود که آقا فلسفه باید بحث بکنه از حقایق، از موجودات. اومده بحث میکنه از معقولات ثانیه که وجود ندارن، از مقولات نسبی که اونام وجود ندارن، اونام معدومن در خارج، پاسخ اینه که آقا وجود مراتب داره، وجود همه که واجب نیستن، همه که عقل نیستن، همه که نفس نیستن، همه که جسم نیستن که مشبر کن باشن، وجود به یه جاهای پایینم ختم میشه. خب حالا به چی؟ جواب چی شد؟ بالاخره معقولات ثانیه کجا قرار میگیرن؟ به نظر میاد آخوند مقدمه جواب رو فرموده ولی اصل جواب رو محول کرده به اون چرا که ما در این فصل خوندیم. حالا شما فکر کنید ببینید که با چی میخواد جواب این اشکال رو بده. حالا فعلا عبارت رو ملاحظه بفرمایید بخونیم. ولعلک علی هدن من فضل ربک، شاید دیگه شما بر راه باشید از فضل خدا، یعنی افتاده باشید تو راه، راه رو پیدا کرده باشید. در کجا؟ در شناخت حال مراتب هستی در کمال و نفس و در شناخت تحصلات اشیا در قوه و ضعف و پوری و نارسایی. متین یعنی اونی که توش پره، قاصر یعنی اونی که نارسا ضعف داره. یعنی شما که شناختی حال مراتب هستی رو در نقص و کمال، شما که شناختی تحصلات اشیا را در قوه و ضعف، این تحصلات الاشیا عطف بر حال مراتب الاکوانه. شما که شناختی حال مراتب هستی را در کمال نقص و شناختی تحصلات اشیا را در قوه و ضعف، میتوندم بر خود مراتب عطف باشه. وقتی تو راه افتادید و اینو میفهمید و شناختید، فعلیک، اینجاست که دیگه بر شما لازم است چون این توانایی رو دارید استفاده کنید از این توانایی و دفع کنید به این وسیله ننگ عظیمی را که توهم میکنند کوتاه فکران. خب توهم کنید اونایی که قاصرند، یعنی نمیرسه فکرشون به چی نمیرسه؟ قاصرند از غایات الانظار، از نهایات اندیشه ها، یعنی همون اول فکر رو میگیرن و نمیرسن به آخرش، یعنی اونایی که به عمق افکار نمیرسن، اونایی که قاصرند از عمق افکار. آر عظیمی را که کسانی که قاصرند از عمق اندیشه ها توهم میکنن، چی توهم میکنن؟ توهم میکنن ورود این ننگ را بر اولیاء حکمت و پیشوایان علم الهی، که یعنی همون فلسفه. خب علیک این که دفع کنی این ننگ را و تمیت به الازا ان طریق سلاک و کنار بزنی به وسیله این هدایتی که یافتی و فضل خدایی که پیدا کردی شامل حالت شده، کنار بزنی مانع را، مایه های اذیت را از راه سال روندگانی که دنبال راه حقن، راه حق رو میپیمایند. خب اون آر چیه؟ و هو انهم، و اون آر این است که ائمه حکمت و اولیاء حکمت تعریف کردند حکمت را به این که حکمت عبارت است از علم به احوال موجودات خارجیه علی ماهی علیها فی الواقع. حکمت را تعریف کردند به این که علم به حالات موجودات خارجی است اونچنان که هستند در واقع. و عدو من جملت الحکمه، اون وقت بعد خب از یه طرف گفتن تعریف حکمت اینه، شناخت موجودات خارجیه، از یه طرف شمردن از جمله حکمت شناخت احوال معقولات ثانیه رو. این معقولات ثانیه هم میتونه معقولات ثانیه منطقی باشه، هم میتونه معقولات ثانیه فلسفی. چرا؟ برای اینکه قبلا گفتن که معقولات ثانیه منطقی هم بحث از این که وجود دارن و بحث از این که اینا میتونن در طریق کشف مجهول قرار بگیرن، اینا بحثای فلسفیه. بعد از این که ثابت شد وجود دارن و جایگاه وجودشون کجاست و بعد از این که ثابت شد که اینا میتونن در طریق کشف قرار بگیرن، وقت از این موضوع پیدا میشه برای منطق. وقت منطق میتونه بیاد از اینا بحث کنه، و الا اگه فلسفه این رو بحث نکرده باشه موضوع نداره منطق. منطق همینطور سر بی صاحب میشه. پس معقولات ثانیه هم منطقی و هم فلسفی، که خب میدونیم از معقولات ثانیه فلسفی بحث میشه در فلسفه، لذا اصلا بهش گفته میشه فلسفی. شناخت احوال معقولات ثانیه و احوال معقولات سبع، معقولات هفتگانه نسبی. اون نسایی که سبع داره خب غلطه، برای اینکه اینجا باید مذکرش به عکس باشه دیگه، مذکر مؤنث. معقولات سبع نسبیه. خب اشکال اینه که آقا از یه طرف حکمت رو تعریف کردن به این که علم به احوال موجودات خارجیه، از یه طرف اومدن یه بخش حکمت رو شناخت حالات معقولات ثانیه که آیا اینا وجود دارن، کجا وجود دارن. معقولات سبع نسبی چی هن؟ از اینا بحث میکنن. با اینکه معقولات ثانیه وجود خارجی ندارن، معقولات نسبی هم اگه بخوان وجود خارجی داشته باشن میشه تسلسل و ماها. خب لعلک علی هدن من فضل ربک فعلیک ان تدفع بهذا آرن عظیما. اون آر عظیم رو فعلا توضیح دادن. خب چجوری تدفع؟ این به ان تذکر عطف بر اون تدفع، ببخشید متعلق به اون تدفع یا تو میتبع به ان تذکر، به این که یاداوری کنی به اون کسانی که این اشکالو کردن، اون چرا که ما در اصل قرار دادیم رو در حکمت، که اون تشکیک من ان الوجود لكل شيء من الاشياء له مرتبه خاصه من الظهور و درجه مخصوصه من الفعليه والحصول. همه وجودات که در یه سطح نیستن، وجود برای هر چیزی از اشیا برایش یه مرتبه خاصی از ظهور و درجه مخصوصی از فعلیت و حصوله. یعنی هر وجودی یه درجه خاصی از موجودیت رو داره، همه یک درجه نیستن، همه یکسان نیستن. و غایت المجد والعلو، اونی که در نهایت مجد و علو، به نهایت و مجد و علو در وجود، این است که ان یکون اون وجود قیومن، قائم به ذات باشه، معلول نباشه، یعنی غنی باشه به طور مطلق هم در ذات و هم در صفات، غنی باشه، واجب به ذات باشه، غیر متعلق القوام به غیرهی اصلا، قوامش به غیر وابسته نباشه به هیچ وجه، نه در ذات، نه در صفات، نه در افعال. فیکونو به ما هو هو فعلیتن محضه. یه همچین وجودی اگه بخواد باشه باید فعلیت محض باشه، یعنی قوه درش نباشه، چون اگه قوه بود یعنی فقدان، یعنی محدودیه، یعنی یه کمالی رو میتونه داشته باشه و نداره، پس میشه محدود. پس باید فعلیت محض باشه، یعنی منزه باشه از تمام شائبه ها، آمیزه های قوه و امکان و نقص و قصور، یعنی فی ذاته. شاید چیز رو خارج نخواد بکنه، تأکیده. شما یه باب تأکید هم دارید. و ما سواه مصحوب بالقصور و الامکان ذاتیان، اما غیر او، فقط اوست که امکان درش نیست، نقص نیست، نارسایی نیست، اما همه بقیه همراهن با نارسایی، با امکان ذاتی، قصور ذاتی و امکان ذاتی. البته خود اونام علا تفاوت مراتبها و تباین طبقاتها فیهما، با تفاوتی که مراتب اون ما سوا داره و تباینی که طبقات اون ما سوا داره در همین قصور و امکان. یعنی چه؟ یعنی فکلما بعده کلماست، یعنی ظرف این هر چه وجود دور بشه انبن به الوجود و الوجوب کان قصوره اشد و امکانه اکثر، قصورش بیشتره، ضعفش شدیدتره و امکانش بیشتره. تا اینکه منتهی شود وجود به غایت من النزول و الخصه، به اون موجودی که دیگه در نهایت نزول، در نهایت انحطاط و پستیز، که یکون وجود و حل جوهری عین تقومها به صورت الحالت فیها، که وجود جوهریش عین قائم بودنش به صورتی است که در او حلول کرده. یعنی اگه صورت نباشه خودش هیچ فعلیتی نداره. لذا میگن هیولا یعنی موجودی که هیچ فعلیتی نداره به تمام معنا، یعنی این هیچ استثنایی نداره. لذا بارها گفتیم اون استثناء استثنای منقطعه، جز فعلیت این که فعلیت ندارد. این مثل اینه که بگیم فلانی هیچ عیبی نداره جز همین عیب که عیب نداره. این در حقیقت تأکید بر عیب نداشتن این استثناء، نه تنها عموم رو نقض نمی کنه که عموم را تأکید می کنه. تأکید که وجود جوهرش عین تقومش به صورتی است که حال است در اون وجود. البته میتونه ضمیر فیه به وجود برگرده، مذکر باشه، چون همه نسخه ها فیه است. و فعلیتش محض قوه و استعداده، یعنی هیچ فعلیتی نداره جز همون قوه و استعداد. و وحدت شخصیش به عینه ها همون کثرتش هست، کثرت انفصالی تارتن، کثرتی که در انفصال پیدا میشه، وقتی سنگی رو میشکنی منفصل میشه. وحدت هیولا عین این کثرته، گاهی هم این وحدت اتصالی است وقتی که به هم وصله. ظاهرا وقت گذشته، بقیهش انشاءالله فردا. و السلام علیکم.